أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. در جلسه قبل که بحث کردیم در رابطه با هدایت، گفتیم بیان ما اینه که هدایت بیان مصداق کماله و وقتی که مصداق بیان شد و پذیرفته شد دیگه انسان به طور طبیعی و به صور که ان فطری به سمت کمال حرکت میکنه. اشاره کردم به این که نمیتواند انسان دنبال شقاوت خودش باشه. این نمیتواند تکوینیست. امکان این که انسان به دنبال شقاوت خودش باشه وجود نداره. ممکنه در تشخیص سعادت اشتباه کنه ولی همیشه دنبال سعادت خودش. خب اینجا دوستان اشکالاتی رو و مطالبی رو گفته بودن بعضن که لابلای صحبت ها اشاره کرده بودن. یکی از اشکالاتی که بعضی از دوستان گرفته بودن اینه که در بعضی از آیات مثل انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، اینجا چگونه حلش میکنید؟ یا در آیه شریفه که لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. البته در اینجا ما قبول داریم در این دو مورد و در این آیات از این دست باید قائل به مجاز بشیم، یعنی این که تو توان هدایتی که به سرانجام میرسد رو نداری. اشتر زمینه بود که اشاره کردم به این که در هدایت بیان مصداق کماله، ولی خب اختیارم هست. اگر اختیار عبد لحاظ بشه ممکنه نپذیره. پیامبران صرفاً بیان میکنند، صرفاً تبیین میکنند، اما اینکه حالا بپذیره طرف یا نپذیره از اختیار خودش خارج نیست، اختیارشه، میتونه بپذیره میتونه نپذیره. منتها خدا سبحان بعضی جاها میتونه اختیار رو از فرد سلب بکنه که بدون این که طرف بخواد به جایی برسه و یا یه کاری بکنه که طرف ان اختیارن این رو بدون توجه به نوعی فکر کنه که میتواند با اختیار خودش این کار رو انجام بده که مخل به اختیار نباشه ولی نتیجهش همون باشه. پس اینجاها که میگه انک لا تهدی من احببت، یعنی تو نمیتوانی به سرانجام برسانی، ایصال کنی. بله اینجاها در ایصال، حالا چرا مجازن به کار رفته؟ به این معنی که تو نمیتوانی هدایتی بکنی که اختیار او درش مقابل تو نباشد. ولی ما میتونیم نوعی از هدایت رو بکنیم که اختیار او رو از او ساقط کنیم. یا لیس علیک هداهم، یعنی بر تو وظیفه نیست هدایتی که اختیار او رو سلب بکنه، هدایتی که حتما به سرانجام برسه. اشکالم نکنن، خب اینجا اصالت الحقیقه میاد به خاطر اینکه اصالت الحقیقه در کشف مراده. ما اینجا مراد رو میدونیم، حقیقیت مراد محل بحثه. طبق بیان ما اینجا در معنای مجازی به کار رفته. دقت بکنید نهایت آخرش میشه از تو بحث اصولی بحثی بود که آیا اشتراک لفظی مقدمه یا حقیقت و مجاز. یعنی ما دو معنا داریم، یکی حقیقی یکی مجازی. بگیم حقیقت هست و مجاز است، یا اینکه نه بگیم هر دو حقیقت هست، یعنی به نحو اشتراک لفظی. خب اونا میگفتیم ایش دلیل نداریم بر تقدم یکی بر دیگری، اصلی برای اینکه بگیم اشتراک لفظی بر حقیقت و مجاز مقدمه نداریم. بذاریم بس اونجور است که معید اونها باشه. از فلازاله این که نمیتونیم من به اشتراک معنوی برسیم، به خاطر اینکه پایان جلسه قبل گفتم که هدایت از مقوله قول با هدایت ایصال که از مقوله فعل قدر مشترک ندارند که بخواهد برای جامع اونها وضع شده باشه. که بگیم هر دو مصداقش هستند. بحثمون داره تخصصی اصولی میشه، خسته کننده میشه، فقط برای بستن تمام موطن اشکالات در مبنامون داریم. اشکال دیگه این گرفتن بعضی از دوستان که این عین ربوبیت، بله مشکلی هم نداره، اصلا ایجاد، تربیت، هدایت، همه اینا تکوینی که باشه یکیه، به حیثیت های مختلف ما ازش انتظار مفاهیم مختلف میکنیم، بله همش اضافه اشراقی است. هدایت تکوینی، ایجاد تکوینی و ربوبیت تکوینی، اینا همش یک چیزه، مصداقا یک چیز بیشتر در عالم نیست، اون هم همون اضافه اشراقیه اینها به ذات مبارک ربوبیش. حیثیات مختلف رو لحاظ میکنیم، عناوین مختلف براش قرار میدیم و این از این نکته. خب حالا وارد بحث خودمون بشیم. یه نکته دیگه دوباره اشکالی گرفته بودن برخی که بس شما در رابطه با گندم چی میگید اونجا هدایت، بله اونم بیانه، اما بیان و کل شیئن به حسبه، بیانه به گندم به اینی که او را این گونه خلق کردند که این گونه شکل بگیرد، ربی الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا کسی است که خلق میکنه، هدایت میکنه، یعنی او را درش این مسئله رو قرار میده. بیانش به معنای بیان تکوینی است، بله اونجا مگه بخواد بگن باید حتما کسی دیگه به همین معنا برگرد. خب این بحثی بود، تتمه بحث جلسه قبلمون که مطرح شده. بعد به این نکته رسیدیم که ان علینا للهدا، این ان علینا للهدا بر ماست هدایت، آیا این به معنای اینه که هدایت یعنی بیان از ناحیه ماست، یا این که اگر قائل به دو مبدع شدیم، این اشتراک لفظی، بگیم نه ایسای بر عهده ماست. اگه کسی مثل ما گفت که هدایت فقط همون معنا رو داره که معنای بیانه، خب اینجا روشنه ان علینا للهدا، یعنی ما بیان بکنیم. اما اگر کسی احیانا گفتش مثل بسیاری از بزرگان که گفتن که هدایت دارای دو مبدأ، یکی به معنای بیان کل خیر و رشاد، یکی به معنای ایصال فرد به مطلوب، حالا اینجا ممکنه ان علینا للهدا به هر دو معنا باشه. یکی اینه که ما این که اگه بخواییم میرسونیم، دقیقا هم تنظیر به آیه لیس علیک هداهم، خب نمیتونی ان علینا للهدا لیس علیک هداهم، ما باید برسونیم. اون وقت این با ان لنا الاخرت والاولام تناسب داره، چون اونجا تکوینی، اینم تکوینی، آخرت و دنیا از آن ماست، هدایت هم تکوینن در اختیار ماست، هیچ کسی اختیاری نداره، آخرت و دنیا رو هر جور خواستیم خلقش کردیم، هدایت هم هر کسی رو بخواییم بکنیم، هر که بخواییم به حقیقت میرسون. شاهد دیگه، معید دیگه، این که و انذرتکم نارن تلظا هم تکراری دیگه نمیشه، ان علینا للهدا هدایت تکوینیست، هر که بخواییم برسونیم، انذرتکم نارن تلظا که در آینده خواهد آمد اونم انذار، انذار هدایت بیانیست، این هدایت تکوینیست. از الازالک این که یه نفته دیگه هم هست، با اون که وقتی هدایت تکوینی باشه نوعی دلگرمی پیامبرم هست، این پیامبرم دلگرمی داده، میخواد بگه قصه نخور، ما آخرش هر که بخواییم میاریم، ما توی بگو، ولی آخرش ما هر که دلمون بخواد جمعش میکنیم، یعنی شما برو کارات هم بکن، ولی آخرش ما درستش میکنیم، ما هدایت دست ماست، دلهای مردم دست ماست، ما میدونیم چه کارش بکنیم. اما گفتیم نه، این هدایت بیانی است، ان علینا للهدا، و شاهدش هم علینا بگیریم که ان مثلا بر ما واجب است، چون بر ما واجب است، حالا خواهم گفت که این بر ما واجب است، این ضرورت ذاته، این کرامت اقتضا میکنه که هدایت بیانی بشه، اما هدایت تکوینی و ایصال به مطلوب ضرورت ذات نیست. ان علینا للهدى، بر ما واجب است هدایت. کدوم هدایت در خدا واجبه؟ هدایت بیانی. هدایت ایصال به مقصود واجب نیست. الا اینکه همینجا کسی بگه نه، هدایت مقصودم بر خدا واجبه، ایصال به مقصودم بر خدا واجبه، به خاطر اینکه همه بندگان خدا هستند، همه جزء سرسپردگان الهی هستند و این لطف و کرامت این اقتضا رو داره. این یه مطلب. حالا در رابطه با این بیشتر صحبت میکنیم. آیه بعدی میفرماید و ان لنا الاخرت والاولا. اولین نکته‌ای که بهش توجه بکنیم این که آخرت در مقابل دنیا که قرار میگیره به معنای جهان پس از مرگ، در مقابل این دنیاییست که ما درش دنیای ماده صحبت میکنیم، ولی آخرت مقابل اولا هم قرار میگیره که معمول مفسرین آخرت مقابل اولا که قرار میگیره، اونجام دوباره میگن آخرت در مقابل دنیا. ما آخرت مقابل دنیا داریم در قرآن، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخره حسنة، یا یریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره. تقابلی که ایجاد میکنه. آخرت مقابل اولا هم داریم. یکی از آیاتی که همین قبلا همین سوره قبل خوندیم، للآخرتو خیر لک من الاولا و لسوف یعطی که ربک فترضا و للآخرتو خیر لک من الاولا، یا فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، یعنی خداوند هم در این دنیا گرفتار عذابش میکنه هم در اون دنیا. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الأولا والآخره و له الحکم، له الحمد فی الأولا والآخره. اینجا نوع مفسرین تمام موارد رو اولا رو مقابل آخرت قرار گرفته به معنای دنیا گرفتند، یعنی میگن دنیا و آخرت، گاهی اوقات هم میگن اولا و آخرت. خب اگر اینو گفتیم، خب اینجا هم ان لنا الاخره و الاولا، یعنی هم دنیا مال ماست هم آخرت مال ماست، کنه دوگانه بیشتر نیست. ولی چون طرفداری نداریم خیلی با ترس و لرز بیان میکنیم، لعل بگیم نه، اولا و آخرت به معنای دنیا و آخرت نیست. میتواند محل بحث باشه، کسی داره توش کار بکنه. من همینجا فقط توجه میدم چون باید همه آیاتش رو دید. البته امروز تقریبا اکثر همه آیات رو دیدم، ولی حرف همه مفسرین و ذیل همه آیات ندیدم، ببینم بتونیم کسی معیدی پیدا بکنیم. شاید بگیم که اولا به معنای قوس نزول خلقت قبل دنیا، و آخرت به معنای قوس صعود بعد از دنیا. یعنی دنیا که عالم ملکه یا تعبیر میکنن ازش ناسوت، کف خلقته، وجود از بالا به قوس پایین میاد میرسه به عالم ماده، به عالم ملک که کفش حیولای اولاست، همونطور که رأس جهان خلقت واجب الوجود، اینجا قوه محض، اونجا فعلیت محض، دوباره تکامل پیدا میکنه به حرکت جوهری و این بار وارد به ملکوت و بعد جبروت و بعد میره عالمهای دیگه بالا. شاید بگیم اولا و آخرت به معنای قبل و بعد دنیاست، حالا اگر اینو گفتیم ممکنه معنای آیه در اینجا فرق بکنه. البته ممکنه بعضیا بگن مثلا فرض کنید اخذه الله نکال الاخرته والاولا، اولا که در اونجا نکالی نداره، یا تصویر میتونیم بکنیم، یا بگیم نه اصلا اونجا عطف اولا به نکال نیاد سرش، عطف به مضاف الیه نیست. و اینا به هر حال مواردی که درش وجود داره. این گفتم یه تنبعی در ذهن دوستان داشته، شاید بشه ازش مطلب دیگری رو بعدها استفاده کرد. بله؟
آخرین
کمال دوم
که
بسته میشه پایان
دنیا دیگه،
این موقع
به آخرتش
نمیرسه. معلن
نفهم
چه وقتی
چیشه
اگر این دوتا شما فرمودید
منظور هست،
خب
یه آیه بعدی
اگر مطلبتش بکنم. نه حالا ببینیم چه جوری میشه. میگیم من بین این دوتا فاصله است، بگیم عالم دنیا قبلش اولاست بعدش آخرت، این وسطاست، این در میانه اینها قرار داره.
ما باید اینجا دنبال موصوف باشیم چون صفت جانشین موصوف شده دیگه.
نه حالا اونم خدا اولا و آخرت، یعنی حالا خودش ذاتش وجودش همه چیش. اما حالا اینجا بریم نکته بعدی، این که در اینجا آخرت بر اولا متقدم شده. بعضی ها گفتن به جهت اهمیت ان لنا الاخرت و الاولا، یعنی چون اهمیت آخرت بیشتر از اولاست مقدم داشته. ولی من شاید هم اینا نباشه، بالاخره رعایت فاصله است، یعنی قافیه دختی در قرآن مطرح میشه بهش میگن فاصله، در آیات تعبیر قافیه نمیشه. خب اون قبلش گفته بوده که در آیه قبلش ان علینا للهدى و ان لنا الاخره و الاولى، خب ان لنا اولا و الاخره تناسب لطفی نداشت. خب به این جهتی با اون نکته اولی که گفتیم به سومین نکته برسیم، و اون این که اصلا این جمله با چی گفته شده، یعنی تناسبش با آیه قبل چیه. در آیه قبل می‌فرماید که ان علینا للهدى، بعد می‌فرماید و ان لنا الاخره و الاولى. برای این مسئله شش احتمال یا وجه میشه بیان کرد که بعضیاش گفته شده بعضیاش هم ممکنن یقال. اولین وجهش این که بگیم چون قبل و بعد ما و همون بیانی که ما گفتیم اختیاری نیست، خداوند میگه ببینید قبل و بعدش که در اختیار خودتون نبوده، ان لنا الاخره که از این به بعده و اولا که اونم قبله. یه بازه زمانی وسطش وجود داره که هدایت در او هست. این بازه زمانی تمام دایره اختیار شما در همین بازه است، نه قبلش در اختیار شما بوده، اون با ما بوده، مال ما بوده، از اینجا به بعدش هم مال ماست، اما این وسطش لکمه. پس ان لنا الاخره و الاولا کن شما هیچ سهمی در اون ندارید، ولی لکم این عالم دنیا، این میانه، همین چند سبایی که هستید. ولی در همین بحثی که لکمه، ما علینا بر خودمون چیز واجب کردیم همون که هدایت میکن. به عبارت دیگه تا اینجا که اومدید من به خود نامدم اینجا و به خود هم باز نمیرم، اما این یه زمانی که اینجا هستید این مال خودتونه، این اختیار دارید توش، قبلش اختیار ندارید، بعدش هم اختیار ندارید، این بازه زمانی میانه اختیار شماست. ولی در همین بازه زمانه ما بر خودمون واجب میکنیم هدایت شما رو، یعنی بیان میگیم خواستی گوش کن، خواستی گوش کن. خب بذاریم بریم حالا جلو، من الان بحث نظم جلسه دستم درگیر. اما دومین توجیهی که وجود داره این که بگیم داره میگه ببینید قبلش که مال ما بود بعدش هم مال ما، شما نه قبلش اختیار داشتید نه بعدش، ما میتونستیم شما هم تو این وسطه مثل سنگ و گندم و نبات و حیوانات بی اختیار خلق کنیم که نتونید مطابق فطرتتون بیستید مقابلش، ولی نکردید. ان علینا للهدا، ما در این بازه میانه فقط هدایت رو بر خودمون قرار دادیم، اما به شما اختیاری دادیم که در این میانه عمل کنیم. این تقریبا بچه اول و بچه دوم میتونن مستکمل هم باشن یا بیان هم باشن. سومین توضیح برگردیم به همون بیان که اولا به معنای نه اولا به معنای دنیا باشه، با اون که داره میگه ببینید دنیا و آخرت مال ماست، حالا تو میخوای بیدین باشی باشی، در همین به حال ما نمیزنه. حالا یه بی نمازم بود در مسجده که نمیبندیم به خاطرش. ان لنا الاخرت و الاولى، دنیا مال ماست آخرت هم مال ماست، حالا شما میخوای چند سباه اینجا گردن کشی کن بکن، ضرری به کسی نمیزنه. ان علینا للهدى، ما هدایت میکنیم و همش هم مال ماست، تو فکر میکنید حالا دارید کار میکنید. چهارمین وجهش این که بگیم یه نوع تعلیله، ان لنا الاخرت و الاولى، آخرت و اولى مال ماست، پس حرف ما رو بپذیرید. ان علینا للهدى، ما هدایت میکنیم، دنیا و آخرت هم که مال ماست، پس حرف ما رو بپذیرید. بیرون از دایره قدرت ما که نیستید، پس هر چی بگیم گوش کنید. در کف شیر و نر خون خواهی غیر تسلیم و رضا کوچاره، تسلیم شید رضایت دارید تن بدید. پنجمش این که بگیم ببینید آخرت نتیجه اعمال شما به اطاعت از هدایت ماست. ان علینا للهدى، ما هدایت مال ماست، گوش کردید به همون مسیر میرید و در آخرت ثواب گیرتون میاد. چرا؟ بر این که آخرت برای ماست و ما او رو برای متقین قرار دادیم، یعنی کنه ما یک نوعی دایره علی معلولی برای او قرار دادیم. هدایتتون میکنیم، داریم هم میگیم دارید به سمتی میرید که اگر به اون وارد بشید نتیجه اعمال خودتونه. هدایت ما رو گوش نمیکنید، میرید اونجا اقرار میشید. پس ان لنا الاخره، یعنی آخرت برای ماست، و ما آن را، ای مردمان ما آن را تابع هدایت خودمون قرار دادیم، به هدایت ما رو گوش کنید. یه جورای شبیه به قول قبلی ها، قول قبلی فقط داره میگه ببینید همه چی مال ماست پس گوش کنید، این داره میگه نتیجه هدایتتون اونجا معلوم میشه گوش کنید. و اینجا ممکنه سوال پیش بیاد که اولا چیه؟ چه تناسبی اولا داره؟ اونم ممکنه بگیم اینی هم که شما اینجا هر کار میکنید نتیجه تکوین و تقدیر ماست، یعنی از سعید و سعیدم فی بدن امه بحث تینت ها مطرحه. ان علینا للهدى، ما هدایت کردیم، ولی اینی هم که شما هدایت پذیر باشی یا هدایت پذیر نباشی تحت اولاته، تحت اون دوره قبل از خلقتته، تحت دوره سلطه تینتته، که بحثای تینت مهمه که اون وقت اون بحث مطرح میشه که اینا رو با جبر و اختیار چجوری جمعش کنیم، که بحثاشو گفتیم و جمعش کردیم. این تا حالا پنج قول. پس این پنج احتمالی احتمال ششمی هم داریم که میگیم پنج احتمال مطرحه. یه احتمال دوباره تبدیل کنیم دست در نرهه چون بعضش خیلی شبیه همه. یکی اینکه بگید آخرت اولا، دنیا و آخرت، حالا ببخشید آخرت اولا یعنی قوس صعود و قوس نزول دست ماست، میتونستیم شما رو بی اختیار خلق کنیم ولی نکردیم، به جاش هدایت کرد. دوم این که آخرت و قبل و بعد بی اختیار بوده، میانه کار در اختیار شماست و ما در این میانه کار فقط هدایت رو بر خودمون انتخاب کردیم، گفتم شبیه به همه. سومیش این که آخر و اول جهان یعنی دنیا و آخرت مربوط به ماست، بیزدینی شما ضرری به ما نمیزنه. چهارم این که اول و آخرت دنیا و آخرت مال ماست، پس هدایت رو بپذیرید. و پنجمیش این که دنیا و آخرت اینجا ایران گره به همون سگانه، قبلش ما بودیم به گونه شما رو خلق کردیم، تینت هم روتون رو که یا هدایت رو میپذیرید یا نمیپذیرید. آخرت هم به گونه خلق کردیم که اگر هدایت رو بپذیرید ثواب میگیرید، اگر هدایت رو نپذیرید عقاب میگیرید. این چهار، این پنج دار شیش رو میشم این که بگیم این ان علینا للهدا داره میگه در اینجا یه چیزایی واجب بر شماست به معنای وجوب، ببخشید یک چیزهایی واجب برای ماست به معنای ضرورت، یک چیزهایی هم واجب بر ماست باز هم به معنای ضرورت. این قولش شما توجه بکنید یعنی چی؟ اصلا ان علینا و ان لنا هر دو شنی نگاه کنید آقا، هم هدایتتون ضروریه که ما انجام بدیم وجب علینا، اما ضرورتش از باب ضرورت رحمت، ضرورت ذاته، ذات رحیم اقتضای هدایت داره. یه چیزایی هم وجب ضروری لناست از باب مالکیته، البته رابطه خدا با عالم رابطه مالکیت اعتباری که ما میگیم نیست، رابطه ایجاد و وجود، رابطه همون اضافه اشراقی است. داره دوتا آیه داره میگه ببینید همون طوری که دنیا و آخرت رابطهش با ما رابطه معلول و علته و رابطه معلول و علت رابطه ضروریست، تخلق معلول از علت تامه لا یمکن و این که معلول باشه و علت نباشه لا یمکن، همین طور هم هدایت بر ما واجبه. چطور؟ دنیا و آخرت به ضرورت تابعی از وجود ماست از باب سنخرابیت رابطه علت معلول، هدایت هم به ضروره بر ما واجبه از باب چی؟ از باب اقتضای ذات، ذات الهی اقتضای رحمت داره، چون اقتضای رحمت داره اقتضای هدایت. این هم یه نکته. نکته بعد این که این مضمون در آیات بسیار زیادی هست، ان لنا الاخره و الاولا اینا فلله الاخره و الاولا که تو سوره نجم آمده، ولله ملک السماوات و الارض و ما بینهما هم آمده، مطابق این هم مضامین دیگری هم در قرآن داریم، این تنها باری نیست که این مضمون اومده و ممکن که ما همین موارد رو در اون جاها هم بعضی از این چیزهایی که گفتیم بتونیم بیان بکنیم. پنجمین نکته، چرا لنا مقدم شده؟ یفید الحصر ان لنا الاخرت والاولا یعنی برای ماست و فقط برای ماست، تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر. پس یعنی فقط برای ماست و برای غیر ما نیست. همین تقدیم لنا تن شمارش کردیم این لنا الاخرت و الاولا رو پنج نقطه تا حالا گفته بودیم، نقطه پنجا باشیم. نه اونا تموم شد، شیشون گفتم دیگه، شیشون ضرورت، ضرورت وجود اون تموم. ششمین نکته که در رابطه با این آیه اشاره کنیم این که این آیه این آیه قبلی که نه علینا للهدا متضمن سه تأکیده. اولش این جمله اسمیه اومده که میگن جمله اسمیه خودش به ذات و خود و تأکید. دومی انه آمده و سوم هم لام تأکید که مزحلقه بهش میگن، یعنی زیاد شده، که از بخاطر اینکه اومده که از مصدر رو بذاره عقب، که خب لال آخرت و الاولا لامش هم لام تأکیده و لذا آیه متضمن تأکید هست. اما نقطه بعد در رابطه با این آیه، چرا نگفت لی، گفت لنا، چه گفت، چرا نگفت ان لی الهدا، گفت علینا. دقت کنید در قرآن اصل اولی که نگاه میکنیم جایی که راجع به خدا حرف میزنه به فعل مفرد حرف میزنه، نه به عبادی یا خلق فسوا رفع سمکها فسواها هوالذی خلقکم، همه جا با مفرده، یعنی اکثر موارد مفرده. ولی موارد زیادی هم هست که وقتی میخواد در رابطه با خدا صحبت کنه به صورت جمع حرف میزنه. انا انزلنا فی لیلة القدر، انا ارسلنا شاهدا و مبشرا و نذیرا، انا اعطینا کالکوثر، انا فتحنا لک فتحا مبینا. با انا، یعنی ما این کار کردیم، ما این کار کردیم. مفسرین در این باره سه تا توجیه آوردند. یکی گفتن که اینجا بر توجه به عظمت، مشابه وقتی که ما میگیم ما این کارو میکنیم، ما این کارو میکنیم، یعنی ما خواهیم که بگه من، میگه ما، که خب این در ادبیات به خصوص درباری گفته بودمم سابقا خیلی هست که شما نباید با سوم شخص مفرد بزرگان رو خطاب کنید، حتی باید سوم شخص جمع غایب بگید، خیلی مهمه. یعنی شما وقتی میخوایی کسی احترام با اول کسی میگی گفتی، شما گفتی، بعد که میخوایی احترام کنی میگه شما گفتید، بعد که میخوایی خیلی احترام کنی میگی علی حضرت فرمودند. در حضورشی داری باش حرف بزنی، ها میگی آه حضرت استاد فرمودند که این که انه اصلا من نمیتوانم تو را مخاطب قرار دهم، که راجع به حضرت و جناب و اینا قبلا این چیزایی گفته بود. خب اینا گفتن اینجاست، اینم این نوعی تشابه بر عظمت. دومین بچی که گفتن، گفتن کار اگه خیلی کار بزرگی باشه بعضی وقتها جمع به کار میره، که حالا من اینو بچه شو راستش خیلی نمیفهمم ولی گفته شد. و سومین بچی که براش گفتن، گفتن اون جایی که میخواد توجه به اسباب هم بده، یعنی بگه یه اسبابی هم بود، اول لا ان یجرل امور الله به اسبابها، اینو میگه وقتی میخواد مثلا بگه نا انزلناهو، یعنی ما به اضافه جبرئیل و اینا بودن، یا اننا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی بالاخره کسایی هم آمدن و این رو انجام دادن. یه آیه لطیفی از گل احمد داریم خیلی بهش اشاره کنیم، و فی الارض قطعون متجاورات، وقتی میخواد بیاد یه باغهایی رو بگه میگه در زمین یک قطعهایی هست، یه تیکههایی هست که اینا خیلی متجاورن، در جوار هم قرار دارن، جنات من اعناب و زرعون و نخیل، جناتی هم که انگور دارن، زراعت دارن، نخل دارن، سنوانون و غیر سنوان، سنوان معنی از بعضیشون از چند شاخن، بعضیشون از یک بدنن، یک درخت دو تا شاخه داره توش پیوند میزنن، مثلا یکیش سیبه یکیش گلابیه، یسقا به ما این واحد از یه آدم میخورن، اما نفضل و بعضها علا بعضن فل اکل. میگه یه درخته، یه بدن است، یا دو تا درختن تو یه چرت قطعان میشه، یه چرت، یه چرت تو یه دونه مزرعه، اما یکیش میوه ها اکل، یکی میوه های خیلی خوبی داره، یکی میوه هاش خیلی بیخوره. باز دیگه آدم هم همین جوره که حالا یا از روی حتی یه شاخه، میبینی یه شاخش خیلی درخت های خیلی میوه های خوبی میده، یه شاخش میوه های بیرفتی میده. آیه اینجا اینه، اینجا مرحوم آقای طباطبایی هم بحث کرده، نفضلو میگه ما بعضها علا بعضنو تفضیل دادیم. چرا خدا نکرده؟ میگن اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که اسبابی در اینجا پیدا شده، بالاخره خاک، آب، آفتاب، خورشید، باد، همه اینا با هم هست، منتها همه در اختیار ذات مبارک ربوب است. در ما نحن فی، به نظر میرسه این بحث اسباب که مطرح نیست، به خاطر این که داره میگه ان لنا برای ماست، که نمیخواد بگه برای ما و اینا هستش، ولو این در ان علینا للهدا میتونه باشه. ان علینا یعنی ما با پیامبرانمون و همه با هم، یعنی با وسائطی که بودیم، لذا میتونه بگیم که ان لنا الاخرت و الاولا، یعنی عظمت برای ما شد، همه آسمان و زمین و دنیا و آخرت رو داره بیان میکنه، عظمت رو میگه این مال ماست، مال من نمیگه. اما ممکن ان یحال بگیم نه این نیست، حسن ان لنا الاخرت و الاولا به معنای اینه که آخرت و اولا هم برای من خداست، هم برای پیامبران و موحدین و آدمای خوبه. میگه ما دنیا و آخرت مال خوباست. اصلا اینجا لعنا به معنایی که میگفتیم که به معنای مالکیت و ضرورت و ذات و تحقق نیست، میگه هم دنیا مال آدمای خوبه، هم آخرت مال آدمای خوبه، منتها این مالیت یا مالکیت یا بیانی که میکنه میخواد بگه اختصاص به اونها داره، یعنی منافعش به اونها میرسه. پس ان علینا للهدا یعنی هم من خدا، هم پیامبرانم، هم تمام کسانی که با خدا سر و کار دارن هدایت باید بکنن، به یه پله بالاتر اصلا همه باید هدایت بکنن، ولولا نفرم این کل فرقت طائف، همه باید بیان هدایت کنن، وظیفه شونه. ان علینا للهدا جمع به کار رفته، نبری که بگه خدا وظیفه داره، نه، خدا به نوبه خودش وظیفه داره، پیغمبر به نوبه خودش، امام به نوبه خودش، من و شما به نوبه خودمون، همه کسایی که در حزب الهی تعریف میشن علیهم الهدا، همه رو داره وظیفه هدایت دارن، هیچکی نیست که بگه من وظیفه هدایت مربوط نیست، بر همه هدایت. از اون به لنان الاخره و الاولا برای ماست، یعنی ما هم آدم ها خوب، همه خوبی ها مال این هاست، عزلفت الجنتو للمتقین، مال متقینه، این مال اوناست، آخرت هم مال اوناست، منتها لامی که به خدا نسبت میدید این به معنا اختصاص به خدا از باب رابطه علت و معلوله، خالق و مخلوقه، لامیش که به ما نسبت میدید از باب چیه؟ از باب اختصاص مالکانه نیست، اختصاص به معنای بهره برداری است، اختصاص به منافع. لام هم در معنای جامد به کار رفته، قدر مشترک به کار رفته، این هم خیلی هم متداوله، چون لام به معنای اختصاص سواون کانه ایه نحوه کانه من الاختصاص شامل میشه. پس اصلا آیه به این نیست، برگیم از اول نعلینا للهدا، لناش به معنای من پیغمبره، من خداست، من ولی خداست، و دونه دونه مردمانی که هستن هر کدوم به نسبت غیرشون وظیفه هدایت. آخرین نکته هم این که این لام لنا که اختصاص رو میرسونه، حالا اگر گفتیم برای خداست چه نوع رابطه ایه؟ چون لام میتونه خالقیت بشه، میتونه مالکیت بشه، به این معنی که ارتباط با خدا با جهان ارتباط مالکانه است، ولی الله ملک و سماوات و الارض، یا این که میتونه تقدیر باشه. لنا به معنی این که برای ماش تقدیرش، ما تقدیر میکنیم، رزق میدیم، عذاب میدیم، اقاب میکنیم، در اختیار میتونه در برادر از اینها همون اضافه اشراقیه باشه. این برای ماست، یعنی معلول ماست، یعنی در ذل ماست، رابطه از رابطه ذل و زیزل. اگر بخوایم بین همه آن چیزی که گفتیم بیان بکنیم، اون قولی که یکی مونده به آخر بیان کردیم بیشتر به نظرمون تناسب داره، که نه علینا للهدا، علینا اصلا به معنای خدا نیست که مفسرین تقریبا اکثرا گفتن، علینا یعنی تمام کسانی که هستن و از جمله‌شون خدا، و ان لنا الاخره و الاولا به معنای همین اختصاص، هم دنیا مال خوباست هم آخرت مال خوبا، به معنای این که دنیا منافعش البته یکیش هم همون ثواب و عقابه که همه رو بر اونها خلق کرده، کالا و وقت به نوعی هم دیگه به اولیا که میرسه بالاتر هم باشه. این کلیت اقوالی که در اینجاست خیلی هم همپوشانی هم دارن، قابلیت این دارن خیلی از اقوالش همه با هم باشن. اگر هم لوفرز که گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در قرآن می شود که جای خودش گفتیم در کلام بلیغ بسیار بسیار شایعه در بحث‌های اصول، می تواند همه این معانی رو در هم داشته باشه و اینها رو از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا درش باشد. این در اینجا تا انشاءالله بعد بریم و انذرتکم نارن تلزا، که یه بحثم عوض میشه و انذر ناکم نمیشه، انذر تکم میشه، که اتفاقا همین هم یکی از شواهد ماست که فردا خواهیم گفت. یه تا اینجاش علینا و لناست، یه برمیگرده به جمله متکلم وحده، که حالا فردا راجبش صحبت میکنم.